بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاه على سيدنا و نبينا ابي الغد المصطفى محمد. فعاله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. در توضیح کلمه حجت یک بحثی رو مرحوم علامه مصطفوی دارن در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم که خود این ماده حجت که ریشش حججه حج، حج هم از همین ریشه است، احتجاج از همین ریشه است، حالا ایام حج هم چون هست. حج به چه معناست؟ گفتن که اون قصدی که همراه با حرکت و عمل، انسان یه مقصدی داره، قصد کرده به اون مقصد برسه و حرکت داره و عمل داره برای رسیدن به اون مقصد، این میشه حج. بعد خود این کلمه اگر روش دقت بشه خیلی توش لطافته و خود همین باز میکنه چرا زیارت امام رضا علیه السلام بالاتر از 1000 حجه. اون 1000 حج به معنای لغویش در همین نهفته است. 1000 قصده، 1000 حرکته، 1000 عمله. ما حج رو فکر می‌کنیم همین طواف و اون سعی صفا و مروه، بعد تازه می‌بینیم که اتفاقا زحمتش بیشتر از زیارت امام رضا هم هست، راش هم بیشتره، گرونتر هم هست. باید بگیم حج 1000 تا زیارت امام رضا است، ولی به ما میگن که زیارت امام رضا علیه السلام 1000 تا حج. تازه این 1000 تا هم گفتن که بدون تعیینه، ممکنه برای کسی 10000 تا باشه، 50000 تا باشه، 1,000,000 زیارت باشه. یک کتاب خوب یکی از عزیزان داد، فکر کنم تو ماشینه. بله، این گفتارهای حاجی مرتضی تهرانی در باب زیارت امام رضا علیه السلام، کتاب جالبیه. یه مقداریش رو بنده خوندم، مطالب خیلی جالبی داشت در مورد اثر زیارت، نیت زیارت. ایشون اونجا فرموده بود که من مقید بودم، ایشون برادر حاج آقا مجتبی تهرانی بود، هر دو هم عالم، هر دو هم بسیار معنوی، و ایشون هم کربلا دفنه حاج آقا مرتضی، تجریش اون طرف هایشون جلسات داشت. می فهمون در جوانی مقید بودم، وقتی برم مشهد که نه خربوزه باشه، نه هوا خوب باشه، نه باد باشه، نه بارون، تو سرما، سرمای زمستون و پاییز، اون جلوی اتوبوس هم میشستم که باد سوز سرمای جلوی در به هم بخوره، با این باد صورت هم میخور تا خود مشهد، که اونجا برم بگم اینجا نه خربوزه اینجا رو میخوام، نه هوای خوبش رو میخوام، نه آبش رو میخوام، هیچیش رو نمیخوام، برای شما اومد. بعد میفهمید که پدر ما مقید بود، عاشق عبدالنبی، که ایشون هم شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. تو مسجد بازار قرآن به سر میگرفت، میومد میرفت تو خونه خلوت اون پشت. بعدها ما فهمیدیم که ایشون اونو قرآن به سر نمیدونه، میگه اون مال مردم بود، قرآن به سر رو میرفت اون اندرونی تک و تنها خودش تو خلوت اونجا قرآن به سر میگرفت برای خدا، اون مال مردم، اون مال مجلس عمومی. بعد میفهمود که نمیشه گفت، اونجور تو ذهنمه، نمیشه گفت امام رضا چی میداد به ما تو اون زیارت، فقط برای خودش میرفت. و الان که انقدر حاشیه درست شده، موجهای آبی و اینا شلوغتر از حرم، واقعا ما جاتون خالی امام رضا تلبید رفتیم موجهای آبی دیدیم از حرم شلوغتره. سحر مارمزون ما رفتیم دیدیم قلقله، از حرم خلوت، سحر مارمزون موجهای آبی قلقله، جای سوزن انداختن نبود دیگه. وقتی ما شب سحر مارمزون میریم دیگه بقیه چه توقع. این بچه ما خیلی گیر داده بود، ما هم گفتیم نمیایم، دل شکست و دیگه گفتیم به دست آوردن دل این نوکر کوچولوی امام رضا شاید اینجا خیلی فضای بسیار بدی داره و چیز عجیب غریب، ولی طالب زیاد داره. نای رئیسی اومده بود طرحی را انداخته بود تو روستاها و اینا، کسایی که مشهد نرفتن و برمیدش میبرد مشهد، خانوادهای مستضعف و کمیته امدادی و اینا، یه پیرمرد و پیرزنی رو سوار هواپیما کرده بودن، اردو بودن، آستان قدس فرستاده بود، ماشین سوارشون کرده و پیرمرد تا سوار ماشین شده و گفته بود پسرم به من بگو ببینم اینی که ما رو اینجا آوردین موج‌های آبی هم می‌برید یا نه. ظاهر اولی بود تو عمرش زیارت نرفته، پسرم موج‌های آبی هم می‌برید یا نه. نه خب کار شیطانه دیگه که یه جوری طراحی میکنه که خراب بشه انگیزه ها. حج اون قصد همراه حرکت و عمله. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود خدای متعال حج رو یه شکلی طراحی کرد انگیزه‌ای نماند از این انگیزه های مادی. تعابیر امیرالمومنین تو خطبه قاصه است، خطبه 192 نهج البلاغه، خیلی تعابیر عجیبیه، خیلی تعابیر فوق‌العاده‌ایه. فرمود خدا میتونست حج رو و کعبه رو در یک موقعیت قرار بده که احجار کریمه باشه، یه سنگ‌های قیمتی روی این دیوار کعبه باشه، یه اشجار خاصی باشه، درخت‌های خاصی باشه، در بهترین منطقه آب و هوایی، گرونترین زمین، خوش آب و هواترین جا، یه فصل ثابتی که هوا خوبه قرار بده، همه چی رو هماهنگ کنه که همه خوششون بیاد. فهمود اون دیگه عبودیت نمیشد. خدا تو بی آب و علف ترین نقطه کره زمین که به شدت گوده، رفتید دیگه مکه، هر چی میره پایین تموم نمیشه، هر چی بعد تازه وارد محدوده حرم میشی میره کلی میره پایین، بعد میخوای کعبه رو بری بعد آسانسور برقی سوارش بری پایین، همینج تا آخر هم بری پایین، بعد باز دوباره وارد محدوده خود مسجد الحرام میبینی باز اون گودی وسطش کعبه است، هی میره پایین، لباساتو باید در بیاریم چرا آسانسور برقی ما که رفتیم داشت، پله برقی، آسانسور برقی نه، پله برقی داشت. در از این که یک جای بی آب و علف هیچ چی نداره، آقا مکه قدرت خدا هیچ چی نداره، هیچ، یک هوای عجیب و غریب گرم، یه دونه درخت اگه شما بگید زمین از این زمین حرارت میباره، یک دونه جاذبه گردشگری اگه شما بگید تو این منطقه باش، همش سنگ، سنگلاخ، اصلا سنگلاخ های عجیب و غریب که خود قرآن هم اشاره میکنه به من کل فج عمیق، همش دره و گودال و سنگ ریزه و سنگلاخ، و بعد هم لباس ها رو باید بکنید، حوله بندازید زیر سایبون که نمیتونی بری، مگس رو که نمیتونی دفع کنی، دماغ تو بوی بد نمیتونی بگیری، چی دیگه بگو، هیچ کاری نکنی، دقیقه همینه دیگه. عرض کردم مرحوم دولاوی میفهمود که ما اون اوائلی که اومدیم تو خط به ما گفتن گناه نکن، گفتیم چشم، دیدیم کمرمون شکست، یکی هم که دیدیم از این وادی در اومدیم به ما گفتن که مکروه و اینا هم انجام نده، رذایلت هم پاک کن، گفتیم چشم، یکی هم که تو این وادی رفتیم به ما گفتن به غیر خدا توجه نکن، به خدا گفتم یهو بگو بمیر دیگه، گفت خدا هم به من فهمون از اولش همینو بهت گفته بودم تو نمیفهمیدی. خیلی لطیف، گفتم به خدا گفتم که یهو بگو بمیر دیگه، گفت من که از اول بهت اینو گفته بودم. از اون ماجرای توتی بازرگان هم همینه دیگه، اونم خیلی لطیفه، و از اون توتیه که با این توتی ها به این بازرگان گفتن اونجا گرفتی به اون توتی بگو اینا چکار کنن آزاد شن، اون بازرگانه به اون توتیه گفتاد مرد، مرد در قفس رو باز کردن فتش کردن بیرون پرید و رفت، هرگشت و اینا بهش گفتن به اون چی گفتی؟ به اون چی وقتی بهش گفتی مرد، اینا هم افتادن مرد. وقتی مردن در قفس رو باز کردن اینا هم پریدن رفتن. مرد دیگه، شیطان با مرده هم کار نداره. وقتی مرد خلاص، از اولش با ما گفتن بمیر، این یه جوری طراحی کردی که بمیری. بعد این مردنی که تو زیارت قرار داده فوق مردنیه که تو حج قرار داده، به دلایل مختلف. برای اینکه اونجا حسابت با خداست، اینجا حسابت با یک بشره، یه موجودی که مثل خودت دست و پا. و اونجا حسابت با کعبه است، اینجا حسابت با قبره. و دلایل مختلفی که این قضیه داره. و اینکه اون کعبه خودش روح داره، این کعبه جسده، روحش امامه، حقیقتش امامه. ازا قصد اصلی به اونه، یعنی کعبه هم که ما میریم نمیدانیم که امام رو قصد کرد. ازا فهمو تمام الحج لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام. حج تموم نشده اگه امام رو ملاقات نکردی، حج تمام نشده، حج ناقص به جا آوردی برگشتی. برای همین دوران حضور امام همه مدینه دوم بودن، میرفتن مکه بعد میرفتن مدینه و زیارت موسی بن جعفر، زیارت امام صادق، اینا از باب این که اصلا کعبه رو خدا قرار، تو بعضی روایات هم داریم اینو، تو کامل زیارات هم هست، اصلا خدا حج و فرایند حج رو قرار داده که اینا پاشن بیان مکه که بعدش برن ملاقات امام، تطهیر بشن برای ملاقات امام، در حج تطهیر بشن برن ملاقات امام. این فلسفه حج، اصلا محور امام. لذا پیغمبرم حج که تمام شد در قدیر امیرالمومنین رو اعلام کرد. حج تمام شد. بعضی گفتن چرا وسط حج نگفت؟ یه شبهه ایست. بعضی هم خیلی ذهنشون درگیر شد. تو حج که شلوغ‌تر بود. پیغمبر به شلوغی کار نداشت. پیغمبر به اتمام حج کار داشت. این مناسک رو انجام بده تموم. جسم که شکل گرفت بعد روح درش دمیده میشه. این جسم عبودیت شما. حالا یه روحی داره، این روح تو قدیر. حالا خود کلمه قدیر هم خیلی لطیفه که اگه بخوایم وارد اون بشیم، قدیر از قدر میاد، قدر خیانت. قدیر، قدر اون حالتیه که پیمان میبندن بعدن زیرش میزنن، یعنی یه تعدادی جمع میشن یه جایی بیعت میکنن بعد ولش میکنن. به برکه هم میگن قدیر، چون آب توش جمع میشه بعدن خوش میشه میره، همش میره. بارون تندی میاد اول پر آب میشه بعد همش میره. این قدیر خم، خود این کلمه قدیر خیلی لطیف. ولایت امیرالمومنین اصلا این شکلیه، اول شلوغه بعد یه آفتاب تندی میزنه همه تبخیر میشه میره. اینکه کسی بمونه پای این ولایت جون کندن میخواد. لذا زیارت میشه روح حج. این قصدی که گفتن رفتن تا کعبه که خیلی قصدی نمیخواد، رفتن تا خدا قصد میخواد. و امام کسی که تا خدا میبره. شما حج که میری تا خونه خدا میری، از اونجا بعدشو امام میبره. این یه نمادیست، فهمودن؟ چهار گوشه داره به خاطر اینکه نماد بیت المعمور در آسمان چهارم، اونجا یه خانه چهار گوشه ایست، ملائکه طواف میکنن و اون خودش تنزله عرشه، که عرش چهار گوشه است. عرش که چهار گوشه است، یعنی همین کعبه، این تنزل یک حقیقتی است، چهار گوشه بودنش. چهار گوشه هم که گفته میشه نه اون بالا یه خونه چهار گوشه، یعنی یک مربعی است که چهار حقیقت به هم متصل شده و مرکز عالم رو شکل داده که اون عرش خداست. اون حقیقت، اون چهار گوشه، اون بالا چیه؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و لا اله الا الله. اینا حقایق اصلیه این عالمه. این عالم کثرت رو خدای متعال بر این چهار حقیقت بنا نهاده. یعنی اینجا لطائفی هست، خیلی لطائف، که حالا هر گوشش کدومه؟ چهار رکن داره دیگه، رکن یمانی و رکن شامی و چی بود دیگه؟ فکر می‌کنم رکن شامی، رکن مغربی، رکن یمانی و یه رکن دیگری که چیز دیگه، حجر الاسود دیگه، رکن نیست دیگه، حجر الاسود. امیرالمومنین علیه السلام محل ورودشون به کعبه رکن یمانی بوده، درست شد؟ رکن یمانی بود. اینم یه ربطی به یمن هم داره. آره اصحاب یمین هم رفت داره. احسن. حالا این که امیرالمومنین از رکن یمانی اومد، رکن یمانی عرش کجاشه؟ آه اصحاب یمین، یمینش هم میشه دیگه، یمین کعبه هم میشه دیگه. یعنی شما که رو به کعبه وای میسی، اون سمت راست کعبه، خود کعبه از جلوی دهل. الا اصحاب الیم کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیم. بله، حالا این بعد دید که اون رکن یمانی بیت المعمور و عرش و اینا چی میشه؟ ظاهرا الله اکبرشه دیگه، الله اکبر مشرف بر همه این، سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله، الله اکبر بالاتر. قرض این که این سیر از این کعبه تا اون عرش، این با امام، شاهدش چیه؟ شاهدش این که تنها کسی که تو عرش متولد شده کیه؟ تو کعبه متولد شده کیه؟ امام. یا اووردم این تو که از این تو ببرتون بالا. خیلی حرفه. تولد امیرالمومنین در کعبه اصلا آقا شوخی نیست. فرمود عیسی ابن مریم میخواست متولد بشه، مادرش که مقیم این حرم بود، مادرش نذرش کرد، مادر مریم رو نذر کرده بود برای خدمت در عبادتگاه، قبل از تولد بیرونش کردن از اینجا که مگه اینجا محل زایمانه، رفت بیرون. فعجا اهل مخاض الا جزء نخله، که حالا اونجا لطائف و روایت عجیب غریبی هم داره که وقتی بچه رو متولد کرد دید درخت خورمار بهش گفتن دست دراز کن، شنیدید دیگه از من. تا قبلش تو محراب بود قضا بغلش میذاشتن، اینجا زایمان کرده گفتن دست دراز کن خورما ورده. گفتش که خیلی روایت عجیب است که هر وقت آدم یادش میفته کمرش میشکه. گفت من دوشیزهی بودم تو محراب، غذا برام میابردن، اینجا زایمان کردم با این درد، میگی دست دراز کن خورما بکن. ندا رسید که توجهت به این بچه مشغول شد، توجه تام اونجا ما داشتیم، ما اونجا توجه تام به تو داشت. یه روایتی تازگی دیدم خیلی روایت عجیبی بود، به موسی بن عمران وحی کرد فلانی یکی از عبادی که از عرفای اون دوران بود، این خیلی خوبه فقط یه عیبی داره. خیلی اصلا این روایت دیوانه میکنه آدمو، بیچاره میکنه. عرض کرد خدایا یا رب و ما عیبهو، عیبش چیه؟ فرمود که این سحر که مشغول عبادته، نسیم سحر که میاد از نسیم سحر خوشش میاد، یس کنو الا نسیم سحر من احبنی لا یس کنو الا غیری، کسی که منو دوست داره به غیر من ساکن نمیشه. این چرا سحر نسیم سحر رو دوست داره؟ تو وقتی مشغول منی دیگه به نسیم سحر چیکار داری؟ عیوره، خیلی حرف. بعد فرمود مادر مریم توجهش به مسیح، به عیسی جلب شده. ما گفتیم خودت از این درخت برد. خب بعد آدم قیاس میکنه، اینو اول بیرون میکنن بعد این شکلی. بعد فاطمه بنت اسد رو از بیرون مسجد، از بیرون حرم میارن به داخل، سه روز داخل کعبه. آقا شوخی نیست اونجا، اگه شما عمدن تنجیس بکنی کعبه رو، دستت خونی باشه، بینید خون اومده، دست خونی تو عمدن بمالی به سنگ کعبه، حکمش اعدامه. بعد این زن زایمان داره، آلودگی داره، اینو برم دارن میارن سه روز اینجا، دیوار کعبه میشه کافن. خدا پیام داره میده. پیام چیه؟ پیام اینه که این تا اینجا این همه حفظش کردم نگه داشتم، این محل زایمان بوده، این همه گفتن کعبه کعبه کعبه، این محل ولادت بوده، تا حالا اینقدر بهش اهمیت بوده. محل ولادت علی است، این قلب و حقیقت و جان این خانه است، صاحب این خانه است. میگه تو بهش هر خونه ای رو در میزنن، خیلی روایت عجیبه، میگه این بهشی میره در خونه اون یکی بهش در میزنه. و تنت، این در که در میخوره صدا میزنی، تنت و قالت یا علی. در خونه هر بهشی رو که میزنن یا علی صدا میده. آیت الله جوادی فهمود برای اینکه در هر خونه رو که میزنن با صابخونه کار داره، اینجا صابخونه قسیم الجنت منا، صاحب منزل امیر المؤمنین. امام روح کعبه است، امام حقیقت کعبه است. میخواد بفهمد این رو از عرش آوردم به این خانه که شما رو از این خانه ببره به عرش. مثل الامامه مثل الکعبه. تا اینجاش اومدی، از اینجا تا اینجا شما سیر افقی کردی، حالا سیر عمودی از اینجا شروع میشه. سیر عمودی از کعبه به عرش شروع میشه. اینو قراره با کی بری؟ این کار امامه و حجته علی عباد. لذا زیارت لااقل هزار برابر حجه، روح حج. شما روح چند برابر جسد میخواید بگیرید؟ ارزش روح به جسد چند برابره؟ بگیم هزار برابر. این هزار برابر عدد کثرت، هزار که اینجا عددیت نداره. میگن آقا قیمت روح به قیمت جسد تفاوتش چقدر؟ شما میگه هزار برابر. هزار کجا بود؟ عدد نداره. هزار گفتن ممانه که یه عددی بگن، ممانه که خیلی زیاد. تفاوت زیارت که اتصال به روح کعبه است با حج که اتصال به جسد کعبه است چقدره؟ هزار برابر. هزار برابر یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. این روحه، این قلب کعبه است. کعبه به عشق او زنده است. کعبه خودش در سجده به امامه. تو در سجده به کعبه ای. کعبه خودش، کعبه در سجده به بقیت الله الاعظمه، ارواح و نافدا. ازا گفتن برخی روایات داره این روایت اینجور نقل شده: بعد از ظهور امام زمان قبله رو میکنه کربلا. دیگه کسی رو به کعبه نماز نمی، قبله کربلاست، چون منتقل میکنه به حقیقت. امام میاد که منتقل کنه به حقیقت. تعبیری داره در بحر المعارف مرحوم عبدالصمد همدانی که این کتابی کتاب بی‌نظیر است، عرفا خیلی به این کتاب عنایت دارن، خیلی تعبیر عجیب است. میفرماید که چقدر امام زمان عمر میکنه. اصلا ماموریت امام زمان چیه؟ ماموریت امام زمان میان چیکار کنن؟ تعبیر عبارتی که مولا عبدالصمد همدانی، کتابی بوده که آقای قاضی بزرگان تدریس میکردن به شاگردان خصوصیشون، میگه که لا یخرج من الدنیا. همچین تعبیری داره. امام زمان از دنیا نمیره حتی یسکن الناس فی سفینه الحسین علیه السلام. همه رو سوار کشتی حسین میکنه بعد از دنیا میره. این سفینه الحسین ماموریت امام زمان اینه، همه رو سوار این کشتی، کشتی حسین، که بعدم امام زمان از که از دنیا میرن که رجعت صورت میگیره، اون وقت این محل شش گوشه میشه محل دفن بقیت الله الاعظم. امام زمان رو اینجا دفن میکنه. اونجا باز ابا عبدالله میشن سوار بر، یعنی سوار میکنن بر کشتی عشق بقیت الله در دوران رجعت، که تعبیر روایت عجیب و غریبی داره در مورد رجعت امیرالمومنین و امام حسین. روح امامه، حقیقت امامه، زیارت اینه، زیارت اتصال به این حقیقت، توجه به این حقیقت، توجه به این روحه. امام روح این عالم، امام جان این عالم، امام قلب این عالم. اون مناظره که هشام کرد با اون شخصیت در بصره، که وقتی برای امام صادق این تر کافیه، خیلی این روایت فوق‌العاده است، که وقتی برگشت امام صادق علیه السلام جمع اصحاب نشسته بودن، به هشام فرمودن بیا اینجا. خیلی هشام رو دوست داشت امام صادق علیه السلام. میگه محاسنش هم در نیومده، هشام 16-17 سالش، که بعضی از اصحاب حسادت میگردن به هشام که ما با محاسن سفید حضرت انقدر ما رو تحویل نمیگیره این بچه رو. حضرت فرمودن بیا اینجا قضیه و مناظرت رو تو بصره تعریف کن برای این اصحاب. واقعا من خجالت میکشم از شما.
ممنون. بگو وقتی ما به تعبیر اینه، وقتی ما بهت یه چیزی میگیم رو حرف ما حرف نزن، بگو. میگه منم یه جرأتی پیدا کردم، شروع کردم گفتم، رفتم گفت تعریف کرد که رفتم اونجا در مسجد بصره که حالا اسم اون شخص یادم رفته، تو روایت کافی هست، به اون گفتم که داشت صحبت میکرد، خب به امامت و اینها اعتقادی نداشت، دست آوردم بالا گفتم که آقا اجازه میدید من یه سوال بپرسم؟ به نگاهی کرد گفت غریبی بچه جان. گفتم بله دیگه، من اینجا ناشناسم، تازه اومدم سوال دارم. خب بپرس. میگه پرسیدم الک عینون، شما چشم داری؟ خب بچه جان اینجا جلسه علمه، مسخره کردی ما رو، یعنی چی این حرفا؟ خب شما بذار رو حساب بچگی من جاهلم، ناشناسم اینجا، منم سوال. گفت نه. گفت فما تصنعو به، باش چی کار میکنی؟ گفت ارا میبینم صحنه ها رو این ورون بر، علاکه سمعون گوش داری؟ عقلت کمه ها، شما جواب بده. آره چی کار میکنی؟ میشنوه. بویایی داری؟ بینی داری؟ چی کار میکنی؟ مشمومات رو احساس میکنی. گفت کجا تشخیص میدی که اینی که دیدی درسته یا غلط؟ شما از دوستت دور میشی؟ جلوت که هست 1.80 متر قدشه، هرچی میره عقبتر کوتاه میشه. یقین داری که رفیقت کوتاه نشده؟ 5 متر فاصله میگیره میشه 1.70، عقبتر 1.60، میره میشه 10 سانت، 20 سانت. یقین داری اون کوتاه نشده، کوچیک نشده؟ از کجا به این یقین میرسی که چشمت داره اشتباه میکنه؟ و من قلبم ادراک میکنه، یه چیزی در درون من هست، محیط بر همه این احساسات و ادراکات من، اون به من دستور میده. گفت تو در ساختار درونیت، این چیزی بود که امام صادق علیه السلام به وجد اومدن با این استدلال، جان امامت رو گفت هشام. هشام گفتش که تو در ساختار درونیت خدا چشم گذاشته، گوش گذاشته، ولی یه ادراکی فوق اینا گذاشته، اون ادراک قلبی حضوری وجدانی توه که اون تنظیم میکنه، بهت میگه اینجا غلط فهمیدی، این تصویر رو اشتباه دیدی، این صدا رو اشتباه شنیدی. بعد تو ساختار عالم خدا جان نذاشته باشه، قلب نذاشته باشه، عقل نذاشته باشه فوق همه این ادراک ها. و چی میخوای بگی؟ گفت این عالم بدون امام معنا نداره، مثل جسمیه که قلب نداره، ادراک نداره، عقل نداره. گفت تو هشام نیستی؟ تا اینو گفت، گفت تو چیکار داری من کیم؟ گفت نه بیا اینجا بینم، بشین بغلم، تو هشام ابن حکمی. گفت منو کلی تجلیل کرد، گفت من میشینم تو صحبت کن. متحول شد. میگه امام صادق علیه السلام وقتی این قضیه رو از هشام شنیدن یه جوری خندیدن، حتی ظهر نواجزه، این دندونای بغل حضرت. خوش به حال کسی که یکی از دوستان ما خواب دیده بود هر کس بتونه کاری بکنه امام زمان یه خنده از عمق جان بکنه، جز اوتاد و ابدال میشه. خنده از عمق جان، از این خنده هایی که هشام به لب صادق علیه السلام میگه دیدم این دندون های بغل امام صادق علیه السلام از این خنده از عمق جان معلوم شد. فهمیدن کی اینا رو بهت یاد داده؟ به هشام فهمیدن گو آقا جان من یه چیزایی از شما یاد گرفتم، خودم فکر کردم، پرورشش دادم، این شکلی کردم. فهمید والله ان هذا لفی صحف ابراهیم و موسی، به خدا این جزء حقایق و اسرار کتب پیشین بوده، جزء معارف، این حقیقت امامته، امام جان این عالمه. بذار تعبیری که تو روایت داره اینه، میفهمد که شما کارهایی که میکنید امام باید تنظیم بکنه، کنترل بکنه، یه جاهایی اگه کمه، یه جاهایی اگه زیاده. تعبیره روایت، حالا اگر پیدا بکنم، اقدر این فیشای ما پراکنده است که روایت خیلی جالبی است از امام صادق علیه السلام. فهمد چیو که اینا کسری دارن، نقص دارن، الا اتم مهوله هم، حالا تعبیر اینه، اگه جای اضافه دارن امام کم میکنه، یه جای کم دارن امام اضافه میکنه. تو ساختار هستی، تو فضای جامعه، تو فضای درون شما، یه جاهایی امیدت کم میشه. امام تنظیم میکنه، یه جوری مدیریتت میکنه، مبشراتی بهت میرسه، امیدت یکم رفته زیاد شده، بالا رفت. امام یه جور تنظیم میکنه، امام داره مدیریت میکنه، علت دوام تک تک ما رو، جامعه رو، هستی رو. بعد فهمون حجت اینه، امام صادق فهمون حجت یعنی همین. امام جان عالم، امام قلب عالم، رضای او همه عالم به رقص میاد، به کراهت او همه عالم پژمرده میشه. رضا تو محرم همه هستی غم داره، عید قدیر همه هستی شاده، مشعوفه. قلب امام زمان باز، مظهر باسط. محرم قلب امام زمان در قبضه، این مظهر قابض. نه فقط تو دنیا ها، همه هستی غم داره. تو این تجربیات نزدیک به مرگ از این لطائف بود، ما آقا گفت دهه اول محرم بود، رفتم دم بابا بزرگم بالا قبلش نشسته، دستو گذاشته زیر چونش پریشونه، با اینکه بهشتی بود، مؤمن بود، نماز شب خون بود. گفت بعدن فهمیدم این چون توی دهه اول محرم بود حالش این بود. یعنی بهشت هم غم داره دهه اول محرم. این تعبیری که داره در مورد عاشورا تعبیر عجیبی است. فهمود ولتمن علی الخدود الحور فی الجنان، حوریای بهشت به صورت کوبیدن ظهر عاشورا از غم ابو عبدالله. حوری بهشتی که نماد سرور، مست، غرق در فرح. اینا یعنی چی؟ اینا قابل فهم نیست. یعنی چی بهشت و بهشتیا دچار غم میشن؟ این اسرار خودش رو داره. امامه، قلب امام گرفته شد، قلب امام باز شد، امام خوشحال از یه قضیه، از یه اتفاق. یه آقای بود، یه شیخ بزرگوار بود در تهران، اهل معنا بود، ایشون جمع کردن سه شنبه شب ها میومد، بعد میگو از این امور غیبی اینا، الان قضیه شیطان و اینها هم که هست، الان یاد این افتادم تو این قضیه شیطانمونم به درد میخوره. چون مسجدی داشت تو تهران میساخت، گفت که شیاطین دست به دست هم داره مسجد ساخته نشه. آخرش که دیگه این مسجد رفت بالا، خود شخص ابلیس اومد آجر پر کرد تو سر من، جاشم ظاهرا مونده بوده. گفته بود این آجری که زد پرده ها کنار رفت. خیلی حقایق برام باز شد، و کفر ابلیس در اومد از اینکه این مسجد اینجور رفت قدم به قدم بدون حاشیه‌ای، که چون شیطان دست میبره توی ساخت این مسجد و اینها که دخالت بکنه، مسجد ضرار بشه تا جایی که میشه. با این مسجدی که ساختیم اومد آجر پرت کرد، بعد پرده از چشمش کنار رفت و خیلی چیزا میدید و میگفت. یه جوانی اومده بود دورش جمع میشدن، البته بنده نیده بودم ایشونو، کسی نقل کرد برام، به رحمت خدا رفت، ظاهرا پدر شهید هم. گفت که دورش جمع میشدن چیزهایی میگفت، یکی میگفت که با زنت اونجور برخورد کردی، تو اونجور کردی، تو اونجا بدهی فلان داری ندادی، اخلاقت بده، تو اینطوری، تو اونطوری. به یه جوانی اینجور نگاه کرد و گفته بود که 47 است داره میاد جمع کران امام زمان رو ببینه، بعد شب جمعه پیش مشهد بوده، بالای سر نماز خونده، امام زمان اومدن بغلش وایستادن نماز خوندن، اینجا چه کار داشتن؟ در و دیوار حرم مست حضور امام زمان بوده، غرق در مستی به توجه به امام زمان بوده، بغل امام زمان وایستاده نماز خونده، 47 است میاد جمع کرده. جوونه زد زیر گریه، گفت برو گریهاتو تو خونه بکن، اینجا سر صدا نکن، بغل امام زمان وایستاده نماز خوندی. حتی خود همین که این خبری که بهش رسیده، این یه شعبه از همون مزد 47 جمع کردن رفتنشه. یه شعبه ایه. یعنی به هر حال گرفتی ملاقاتکی، نفهمیدی دیگه. استادی داشتیم میفهمود که ملاقات امام زمان که هر ملاقاتی که ارزش نداره، که میگه آدم بیهوش هم میبرن ملاقات پزشک. بهترین جراح متخصص میاد بالا سرش، نه میفهمه، نه صحبتی، نه گفتگوی، نه انسی، نه رفاقتی، نه ارتباطی. و اینجور ارتباطی که امام زمان با همه داره، این که ارتباط نشد. این کتاب حضرت حجت که چاپ شده خیلی مطلب داره، 700 صفحه کتاب از مرحوم آیت الله العظمى بهجت در مورد امام زمان. قضیه رو البته نصف نیمه بنده چنیده بودم، ولی کاملش رو اینجا از آیت بهجت نقل کرده. یه کسی اهل یکی از این ایالت‌های هندوستان که اون موقع هندوستان و پاکستان یکی بود، لکن هو میگه آقای بچه‌ فهمان یا مال لکنهو بود یا مال لاهور، بنده هم شاید او را دیده بودم. که توسل پیدا میکنه خدمت امام زمان که من از کی تقلید کنم، که ماجرا مفصل داره، یه قضیه هم داشته که حاجتی داشته میخواسته درست بشه. میگه در مسجد سهله محضر امام زمان مشرف شد، یه سیدی که آن حضرت نشسته بود، اینجاش جالب، میگه حضرت فرمودن که در امور دنیا و آخرتت به این سید مراجعه. میگه منم اومدم و نکردم بپرسم این اسمش چی بود، کیه، کجاست، آدرسش کجاست. هم چشم رفتم نجف، حالا باید بگردم تو نجف یه سیدی پیدا کنم، جاش کجاست، اصلا حواسم نبود موقع بپرسم. و رفتم محضر امیرالمومنین، گفتم یا امیرالمومنین این سیدو برسان، چی کار کنم من. یه قضیه هم بوده که ظاهرا نمیم یه خواستگار اونجا یه بحشت مفصل نمیم که همون بنده یادم نمیم، یه کسی هم خواستگار اومده بوده و اینا میخواستن در مورد احوالاتش، که این مدعی بوده که مسلمان شده و اینا در مورد احوالات شک داشتن که واقعا مسلمان شده یا نشد. یه گفتم یا امیرالمومنین این سید رو برسون، دیدم اون سید عصا زنان پشتم در اومد، فرمود در اموری که دارید بنده در خدمتم. حالا کی بود اون سید؟ قاصد علی آقای قاضی بود رضوان الله تعالی. بعد میگه آقای قاضی به من فهموندن که من که نمیشناختم، بعدا فهمیدم آقای قاضی. آقای بهجت میفهمونن اینجاش عجیبه، اصلا همش عجیبه ولی اینجاش خیلی جالبه. اینو برای رئیس شهری هم تعریف کرد بود آقای بهجت توی زمزم عرفان، یه اشاره بهش شد. آقای قاضی فهمیده بودن که در هندوستان یه نشریه کثیرالانتشاری دارید که همه مردم میخونن. آقای بهجت میفهمونن آقای قاضی از تو عمرش از این محدوده عراق و این ایران اون تیکه و اینا خارج نشده، ایشون از هندوستان چه خبر داشته؟ ایشون فهمون روزنامه‌های عراق را نمیخواند، روزنامه‌های عراق را نمیخواند. گفت یه نشریه کثیرالانتشاری در هندوستانه، به این آقا بگو اگه واقعا مسلمان شدی تو اون روزنامه اعلام کن که مسلمان شدی، اگه این کارو کرد معلوم میشه که واقعا مسلمان شد، وگرنه فریب. گفت اون آقا گفتن اینجا چاپ میکنی مسلمان شدی قبول نکن، فهمیدن بازی. برای بچه هم میفهمون که این آقا از کجا میدانست در هندوستان چه خبر است روزنامه کثیرالانتشار. این میشه حجت حجت، این حجت اصله، این حجت حجت هاییست که تربیت کرده در دامن خود و بعدم که دیگه مقلد ایشون شده بود و از ایشون استفاده میکرد. غرض اینه که آقا ماها گاهی اینها رو شوخی میگیریم، خیلی پیش میاد، میان میگن آقای استاد اخلاقی معرفی کن، یه بلد راهی معرفی کن، یا آدم باطن بینی معرفی کن. از اون جملاتی که خیلی واقعا اعصاب آدمو به هم می‌ریزه اینه، پاسخ که میدی آقا امام زمان و توسل، میگه بله آقا که بزرگوارن و هستن، ولی منظورم اینه که یه استاد اخلاقی، منظورم که امام زمان به اون استاد اخلاق قبول نداره. یعنی اصلا احساس میکنی که امام زمان مثلا یه موجود منفرد منفک از هستیست، یه گوشه‌ای داره برای خودش. این نشناختن امام، این نفهمیده امام جان عالمه، نفهمیده امام جان همه درس اخلاق هاست، امام جان همه نماز هاست. یه کسی روزه خوان، بعد ایشون فهمود روزه روزه، این روزه مورد توجه هست. بعد اون کسی که روزه خونده بود بهشون عرض کرد که آقا مثلا روزه ما چه ارزشی داره، ما آرزومونه که یه بار مثل شما نماز بخون. این تا گفت ما مثل شما نماز بخون، آقای بهجت با همه وجود گریه کرد از شرمندگی بابت نمازشون. آنها نماز، من که نماز نخوندم. بعد فهمون روزه، روزه. بعد یه دوتا جمله فهمونم که اگر میخواه آقابت بخیر بشی دوتا کار کرده دیگه میبخش دیگه چی. اینش خیلی جالب بود که این شخص به ایشون گفتش که آقا ما آرزوونه که تو عمرمون یه بار مثل شما نماز بخونیم. ایشون تا متوجه نمازش شد، دیدید مثلا شما رو یاد یه گناه بزرگی میندازن چه شکلی شرمنده میشید، گریه میکنید. مثلا شما بودی که مثلا تو گوشه فلانی زدی، آقا من از با همه وجود شرمنده میشه گریه میکنم. تو گفت آقا نماز شما، ایشون تا یاد نمازش افتاد با یه شرمندگی شروع کرد گریه کرد. خیلی اینا حرفه، مثلا فکر میکنم بهجت به نمازش افتخار میکرد، مثلا میگفت خدایا من که نماز دارم، نماز ما که فلانه. بله، و ایشون هم که وصیت کرده بود دیگه بعد از رحلتش، وصیت کرده بود که یک دور تمام نمازهایشون رو قضا کن. خودش هم ظاهرا دو بار یا سه بار نمازهاشو قضا کرده بود. اینا که قبول نیست. آخرش هم گفته بود مطمئن نیستم که اون نمازی که وظیفه شرعی باشه انجام داده باشن. وصیت کرد یک دور دیگه بعد ایشون پول بدن همه نمازا رو دیگری بخونه براش. مقام فقر در این خانه عجیبه. و البته حجت شدن هم همینه دیگه، در این گداییست، در این گداییست. وقتی زیارت رفتن های اینا رو شما ببینید، شوق اینها، این آتش اینها، این التهاب اینها، این اشتهای این بزرگان زیارت، خصوصا حالا تو زیارت ها، برخی زیارت ها زیارت های خاصی است. هر حرمی، هر زیارتی یه عنایتی داره دیگه، هر حرمی یه بستر خاصی است، یه فضای خاصی داره. معروفه تو روایت هم البته داریم تو توسلات به ائمه، مرحوم صدوق یه روایت رو نقل کرده، مرحوم مجلسی هم اواخر بهار آورده این رو. حالا خوبه این صدای بچه ها برکت اینا منتشر نمیشه، این صوتا دیگه همجا دوره هم. انشالله که به این دل سیاه ما هم توجهی بشه، ما تلنگوری بخوریم. خدمت شما عرض کنم که مثلا زیارت امام جواد علیه السلام یه آثار خاصی بود. بذار تو توسلات گفتن اینا رو، سفارش فلان چیز رو فلان امام بخواه، داریم تو روایت. مثلا داره برای سفرها به امام رضا علیه السلام متوسل شد، برای نوافل میخوای موفق بشی به نوافل به امام هادی علیه السلام متوسل شد، بر الاخوان این رسیدگی به برادران به امام هادی علیه السلام متوسل شد. داریم تو روایت این دستبندی ها رو، البته این روایت که مرحوم صدوق از استادش نقل میکنه. بعد داره که برای سفرها امان فل اختار و فل اسفار، اگه میخوای تو سفرها در امان باشی به امام رضا علیه السلام متوسل شو. و چیزهایی که گفتن و هر زیارتی، یعنی هر حرمی آثار خودش رو داره، هر زیارتی در اون حرم هم اثر متفاوت از زیارت قبلی داره. گفتن کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت زکریا میومد پیش حضرت مریم میدید یه رزق جدیدی که آره محرابش. هر وقت می آمد، اینجا گفتن هر وقت هم شما زیارت بری یه رزق جدیدی. و مواعد المستطعمین معده و مناهل الزمائر مترعه. هم زیارت امین الله دیگه، میگه از قبل و جوائز السائلین، جایزه گداها رو گذاشتن کنار، لقمه گرسنه ها رو گذاشتن کنار از قبل. ما فهم میکنیم ما میریم از امام رضا میخواییم، بعد مثلا حضرت رو متقاعد میکنیم میدیم، میگه او گوش هم کنار پاشو بیا، بعد برم داره، بعد میگه نمیتونم بیام، میگه جور میکنم برات. کیان واقعا این خانواده کیان نمیفهم. ما چی میتونیم بگیم به این آقای رؤوف؟ و یه جورایی با آدم میفهمونه وقتای دیگه که نیومدی تو صفت دل تنگ نبود، وگرنه من دل تنگ بودم، تو صفت میگفتی من میآوردم محکم نگم. آقا جای ما خالیه امروز، من چه جای ما رو خالی کردی یا نه امام رضا؟ چشم گردوندی تو این سر دنبال ما بگردی، بعد بگی اه فلانی امسال نیومد جاش خالیه. چقدر این خانواده کریمه، چقدر این آقا رؤوف، چقدر این آقا رؤوف، چقدر این آقا رؤوف. خیلی حرف هست اگه از امام رضا علیه السلام بخوایم بگیم، از این محبت آقا خیلی عجایب هست، خیلی عجایب هست، خیلی عجایب هست. باید باور کنیم به خدا این آقا با یه محبت عجیبی، با یه محبت عجیبی، همینی که برادر عزیزمون فرمودن میخواستن بیان بیرون از محیط کارشون، امام رضا علیه السلام با یه لبخند و محبت فرمود اینا بچه های من هم. حضرت خوشحال بود از اینکه این بچه ها دارن کار این شکلی انجام میده. خدا میدونه چقدر این آقا محبت داره، چقدر حواسش هست. یکی رو میفرسته این فلانی الان بعضش اینطوره بهش برس، اون یکی اونطوره، این اینطوره، این اینطوره، تک تک این بچه ها مدیریت میکنه، رسیدگی میکنه، دلسوزی میکنه، قصه میخوره برامون، قصه میخوره، حواله میده از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. حواست به فلانی باشه، فلانی رو دریا، این ما رو صدا زد، دستش به سمت ما درازه، این جز ما کسی رو نداره. چقدر این آقا کریمه، حواسش به همه هست، به همه چی هست، به همه چی هست، به همه چی. لذا وقتی خواست خانوادهش رو ترک کنه، از مدینه حرکت کنه سمت مرو، زن و بچه رو جمع کرد، خداحافظی کنه، بعد فهمود یکم گریه کنی. گفتن آقا گریه که پشت مسافر خوب نیست. فرمود نه، این ملاقات آخره. گریه کنید سبوکی. ودا کنید دیگه خبری دی. لا اله الا الله. میدونست دیگه این زن و بچه، میدونید امام شاید به یه تعبیر این غریب شاید یه وجهش این باشه، به امام رضا میگن غریب، تنها امامی بود که زن و بچهش قبرش رو زیارت نکردن دیگه. امام رضا علیه السلام به نحوی شد که هیچ کدوم از این زن و بچه، حتی به تعبیر هیچ کدوم از این خواهر برادران نتونستن زیارت قبر امام رضا علیه السلام بیان، یک جهت قربت امام رضا علیه السلام، تا یک سال خورده که قبر مخفی بود، مأمون اصلا نذاشت کسی با خبر بشه، فقط اباسلط خبر داشت که لحظه دفن امام رضا علیه السلام بود که مأمون دستور داد اباسلط رو بردن زندانی کردن، تا یک سال و نیم هم که اباسلط در حبس بود، بعدم که آزاد شد به تیول ارض امام جواد برگردوند شهر خودش. لذا تا مدت ها قبر امام رضا علیه السلام بین شیعیان ناشناس بود و انقدر این مسافت زیاد بود. یه چیزی میخوام بگم، این حرف دله، انشالله که صدق رو کنه، میدونم این حرف بر زبانم از جانب امام رضا جاری میشه، حرف دله، انشالله درست باشه. از این خانواده که هیچی بعید نیست. یکی از وجوه این که تو روایت هی داره منظارنی علا بعد مزاری، علا بعد قربتی، هیچ امام این تعبیر رو نداره، هر کسی منو در قربتم زیارت کنه، در دوری قبرم زیارت کنه. هی تو این زیارت ها، تو اون شعری هم که برای دعبل خوندن اضافه کردن همینو فهموندن، فهموندن یه قبری هم هست مالی یه غریبیه تو اینجا دفن میکنه، تعبیر غریب رو به کار برده امام رضا علیه السلام. احساس قلبی من اینه، انگار این آقای رؤوف حسش اینه، فرمود حالا که زن و بچه من نیومدن زیارت، قبر منو زیارت نکنه، هر کدوم از شماها پاشید بیاد، من اونجوری که به زن و بچه رسیدگی کردم به شما رسیدگی میکنم، با اون محبتی که به بچه هم جواب میدم. انگار شما جای خالی بچه هامو که آره قبر من پر میکنم. داد بشم آقا جان، امام غریب. ولی غریب، غریب آقا جان، شما غریب بودید، زن و بچه تونم از زیارت مزار شما محروم شدن، شب جمعه است دیگه، باید بریم اونجای اصلی، شب جمعه آخر ذوالقعده است. آقا جان شما هم غریب بودید، زن و بچه از زیارت شما محروم شدن، ولی خیلی تفاوته بین غریب به عرض توس و غریب به عرض کربن و من. اون زن و بچه ای که اسیر شده 40 منزل. شما زن و بچه فقط از زیارت شما محروم شده، دیگه تو مجلس شراب کردن دیگه رخت اسارت که نموشیده، دیگه سنگ بارو که نشده، دیگه بدن شما که روی خاک و رمل بیابون رحالش رو. Thank you.